اینکه چگونه می توانیم لایه‌های
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به گفتگوی علمی. از سال بگم صفر میلادی، بگم یک میلادی، از کی؟ زمانی که به قول معروف حالا جنگ های اتفاق می افتاد یا بیماری های اتفاق می افتاد، یک روش هایی برای کنترل کردن میزان خسارات و میزان آسیبی که به یک فرد وارد می شد، حالا با روش های قبلی، با متد های سنتی، گیاهانی که در دست داشتن و و و شروع کردن به کار کردن برای اینکه تخفیف علائم بدن، تا رسید به سال 1779، انقلاب صنعتی فرانسه. از اینجا به بعد روند جهان یه جور دیگه ای شد و خب یواش یواش روش های طب نوین به صورت آزمایشگاهی و به صورت پراتیک دیگه رایج شد و آروم آروم شروع کردن به تولید داروها و روش های حالا مکانیزه تر و پیشرفته تر، تا سال 1945 که دیگه ما کامپیوترها رو دیدیم که حالا چه اختراع شدن و یا آروم آروم وارد حیطه پزشکی شدن. یک سال و نیم، نزدیک دو سال هست که چه کشور ما چه جهان درگیر معضلی شده به عنوان کرونا. به طور خاص میخوایم دیدگاه های متفاوت رو در مورد این ماجرا با هم دیگه بسنجیم و در موردش صحبت بکنیم با حضور جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا، متخصص داخلی، و جناب آقای دکتر غلامرضا کردافشاری، متخصص طب سنتی. حالا چه میخوایم بکنیم؟ با برنامه همراه باشید. خب جناب دکتر خسرانیا، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، مرسی، تشکر.
سلام عرض بشید. شما هم جناب دکتر افشاری.
بله بدم خدا، من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت استاد خسرانیا هم هستیم، امیدواریم بتونیم مطالبی را بدیم که به درد مردم بخوره، گرهی از مشکلات رو باز کنه و همراهی داشته باشیم. از شما تشکر.
بزرگوار شما، سلامت بشید. من علی مهنافر هستم، تا انتهای برنامه همراهید. خب جناب دکتر خسرانیای عزیز، همونطور که عرض کردم ما نزدیک یک سال و نیم دو سال هست که درگیر این پدیده هستیم. دیدگاه متفاوتی هم مطرح شد، خیلی از بزرگان با ادعاهای عجیب غریبی هم اومدن و حالا چه کاری انجام شد چه کاری انجام نشد رو دیگه حالا نمیدونم. شما به عنوان یکی از متخصصانی که در طب نوین دارین فعالیت میکنی، چند ساله طبابت میکنید آقای دکتر؟
50 سال.
خب نزدیک 50 سال هست که دارید با متد پزشکی نوین شما به قول معروف طبابت میکنید. نظر شما چیه؟
اول من یه پیامی رو بدم و این که از هموطنان عزیزم درخواست میکنم که اگر مبتلا شدید به کرونا حتما به بیمارستان مراجعه کنید. تعداد فوتی های ما که این روزها داریم کسانی هستند که دیر مراجعه کردن و در منزل تحت درمان های مختلف قرار گرفتن. دیشب متاسفانه شاهد مرگ یک خانمی حامله بودیم، یک پسر جوان بودیم. خیلی فوت های ها هست که نه در منزل میشینن، در آخرین لحظه که دارن فوت میکنن به بیمارستان میان. من خواهشم این است که بیماران بدحال خودتون رو حتما به بیمارستان ببرین، چون ممکن است که به علت کرونا نمیرن و به علت بیماری های دیگر از بین رفتن کلیه و قلب و مغز و سایر نسوج از بین برن. من خواهشم اینه. دومین پیامی که دارم، از این فرصت استفاده میکنم، هر واکسنی که دم دستتون هست بزنید، هر چی بهتون میگن همونو بزنید، از نزدنش بهتره. ببینید جلوی مرگ و میر رو میگیرد، یعنی اگه کسی کرونا سخت بدحال بگیره ممکن است که فوت کنه، ولی اگر این واکسن رو بزنه فوت نمیکنه، هر واکسنی. بنابراین خواهشم این است که دارید من مرتب از من سوال میگه این واکسن هست، من نزنم تا اون واکسن دومی بیاد، این کار اشتباه است، بیماری ناگهانی میاد، خانوادگی ممکنه درگیر بشید و این کار نکنید. دیدگاه هاییم که من راجع به کرونا دارم واقعا اگه بخوایم درست و حقیقتا بگم اینه که رو همه ما رو کم کرد کرونا. یه فوایدی داشت یا این مزراتی هم داشت. مزراتش که اون مرگومی رو گرفتاری اونا که درگیر میشن واقعا سخته، ولی به من بشر که خودم اشرف مخلوقات میتونم و فکر میکنم که دیگه خیلی پیشرفت کردیم تو علم و دانش و صنعت و اینا، نشون داد که هنوز من در خم یک کوچیم. بنابراین اون شعری که میگه زگهوار تا گور دانش بجو اینجاست، یعنی اینجاست که من باید بازم برم بخونم تا سن 80 سالگی ببینم که کرونا چی هست، 20 گرم 30 گرم کرونا، ویروس کرونا در سراسر جهان این همه کشته داد، این همه مریض داد، کشورهای مختلف رو از جنگ جهانی اول و دوم بیشتر داره مرگ و میر میده و ما باید به فکر این باشیم که ممکن است که کرونا خوب بشه و از بین بره ولی یک بیماری دیگری بیاد. به این فکر باشیم که دانشمون رو بیشتر کنیم به جای اینکه جنگ جهانی را بندازیم، راه علمی رو پیدا کنیم واسه پیدا کردن یک دانش بهتر. کرونا یک بیماری است ویروسی، متاسفانه درمان خاصی ندارد، فقط باید حول و حوش اون رو بگیریم که اون عوارضی رو که ایجاد میکنه، اون عوارض از بین مثلا کم آبی رو، الکترولیت ها و کلیه و مغز و کبد و اینا اگه درگیر میشن اون رو درمان کنیم. خود ویروس درمان خاصی ندارد، داروهایی که تجویز میشه یک کم ممکنه مؤثر باشه ولی درمان کننده کافی نیست. پیشگیری، شستن دست، زدن ماسک، دوری از هم، فاصله گذاشتن، اینها بهترین راهه.
یه سوالی من دارم آقای دکتر همینجا. ما با یه پدیده طرفیم که 5 ضرب در 10 به توان منفی 6ه. خب یعنی شما باید 6 تا 0 بذارید، 0 ممیز 6 تا 0 بعد 1 5. خب این پدیده از همه، از هر شیار و از هر سوراخی رد میشه. این ماسک چجوری میتونه با ما کمک کنه؟
ببینید ذراتی که داره از دهن یک بیماری که میاد بیرون، ببینید قبلا میگفتیم تماس، دست گذاشتن رو میز، دستگیره، در اینا همه رد شد.
بله.
یعنی نشون میده که من اگه دستم من بخورم به دست در آلوده وارگیریش کمه. پایم این که آزمایه شد در آی سی او هایی که مریض های کرونایی بستریه.
بله.
یعنی حدود 20 تا 30 تا مریض تو همون آی سی او بستریه، میز و صندلی و در و تلفن و همه رو بررسی کردن، دیدن که هیچ آثاری از ویروس کرونا وجود نداره.
خب
فقط تماس مستقیم هست و نفس به نفس هست. ذرات ریزی از دهن یک شخص میاد بیرون، اگر که زمان طولانی در مقابل یک شخص بیمار کرونایی قرار بگیریم، به تعداد زیاد این ذرات با سرفه و تون صحبت کردن و طولانی صحبت کردن ممکنه من درگیر بشم. ولی اینکه من دست بزنم به یه میزی که قبلا 1 ساعت پیش 2 ساعت پیش یک مریض از اونجا عبور کرده، درگیر نمیشم. بنابراین این خودش ماسک ممکن است که اونجوری که شما میگید جلوگیری آنچنانی نداشته باشد، اما بالاخره از هر 100 تا ویروسی که ممکن است بیا به طرف گلوی من و بینی من، 90 تاشو بگیره، 10 تاش ممکنه رد بشه، ولی چون تعداد 10 تا اثر بخشی کافی و ایجاد بیماری ندارد، من مریض نمیشه.
خب یه بحث دیگه هم هست، اصلا خانواده کرونا ویروس ها از سارس هم ما نگاه بکنیم، حالا سال 2012 یا مرس مثلا، برعکس خودم معذرت میخوام، 2001 و 2012 بله، اینها هوا برد بودن از اول، یعنی با هوا جابجا میشدن. چی شد اول گفتن نه فقط دراپلت، بعد یهو اومدن گفتن که آقا سطوحه، بعد سطوح رو نقص کردن گفتن نه هوا برده. یعنی شما 4 ساعت در معرض یک بیماری کرونایی قرار بگیری، احتمال گرفتن از اینکه 90% زیر 4 ساعت نه. این ماجراش چیه دکتر؟ چرا اینقدر حرفا عوض میشه؟
عوض نمیشه، علم بیماری جدیدیه. شما نمیدونم تو خونه تو مثلا یه دفعه با عجله میخواین یه کاری رو انجام بدید، یه کسی دیگه هم یه کار دیگه بهت میسپاره، خلاصه گیج میشی. واقعا سیستم بهداشت درمانی دنیا رو این کرونا به هم زد.
بله.
دانشمندا این گروه میاد بشه یه حرف میزنه، گروه بعد میاد حرف دیگری میزنه، بعدم بهداشت جهانی میاد این دوتا رو با هم مقایسه میکنه و یه حرف نهایی رو میده بیرون. بنابراین اگر که گفتن سطوح هست، واسه که فکر میکنن که آب دهن من وقتی حرف میزنم ترشح میشه و رومیز قرار میگیره رو دستم قرار میگیره، رو زمین قرار میگیره، اینا همه رو گفتن. ولی بعدن تجربه علم ثابت کرد که نه، اینجوری نیست. بنابراین من نمیتونم ایراد بگیرم به اون کسی که اولش گفت سطوح هم آلوده است، نونوایی که میری حواست باشه نونش آلوده نباشه. اینا بعدن ثابت شد که هیچ کدوم آلوده نیست.
بسیار همالی. البته من در خدمت این دو بزرگواری که توی استدیو هستن هم میزبانی میکنم هم درس پس میدم، معذرت میخوام از شما. خب جناب آقای دکتر کردفشاری عزیز، آقا طب سنتی از همون اول خیلی مدعی بود که من میتونم به قول معروف این کار رو انجام بدم، ولی صحبت سر اینه که یه ذره بی‌پرده با هم صحبت بکنیم، جسارت میکنم. ما به عنوان حالا از هومیوپاتی آلمان گرفته تا حالا طب سوزنی چین تا حالا موارد دیگه که وجود داره در جهان، نه اثبات شد نه رد شد. خب جناب آقای دکتر خسرونی عزیز یه جمله ای رو لابلای صحبتاشون گفتن، ما هیچ قطعیتی برای این ماجرا نداریم، هنوز نداریم. هر کشوری تجربیات خودش رو مقاله میکنه و میگه من این داروها رو مصرف کردم، برای این بیمارها مثلا جواب داده، ولی برای این طیف از بیمارها جواب نداده. دیدگاه طب سنتی چیه؟
خواهش میکنم. آقای دکتر نکات خیلی خوبی رو اشاره کردم، من ممنونم به نکات خوبی اشاره کردم. ببینید طب ایرانی، آقای دکتر خودش اعتقاد ویژه‌ای به طب ایرانی اصیل و علمی و دانشگاهی دارن، نه اینکه ما مقابل هم نیستیم، در کنار همیم همه ما. ببینید طب ایرانی میخواد، ما تا به حال کارهایی که کردیم این بوده، همونجوری که آقای دکتر ماسک بزنیم، سطوح رو ضد عفونی کنیم، از بیرون 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 شروع کردیم. یک کمی بو علی سینا یه جمله‌های قشنگی میگه، بعضی وقت آدم به اینا دقت میکنه، میگه برای خودت چه کار کردی؟ یه مثالی رازی میزد تو کتاب الهاوی داره، رازی اون زمان مثال میزنه، میگه یه تکه گوشت رو یه محیطی بذارید، این تکه گوشت اگر محیطش پاکسازی نشه، درست نشه، اصلاح نشه، همونی که ما داریم الان ای دادشو میزنیم که آقا پاکسازی کنیم، اصلاح کنیم، ضد عفونی کنیم، محیط خوبی ایجاد کنیم، میگه یه تکه گوشت یا کپک میزنه قارشوش میکنه، یا کرم میفته بالاخره تعفنی، یا میکروب رشد میکنه بالاخره یه تعفنی در این ایجاد میشه. همین رو اگر ما فریزش کنیم، نمکسودش کنیم، محیط رشد این میکروب ها رو در اون از بین ببریم،
خب
بهبود پیدا، این اتفاق به این راحتی ها نمیفته. این یه مثالیه که من دارم از این استفاده میکنم. خیلی وقتا خیلی دنیا الان توجه به درون رو داره، میگه علاوه بر بیرون که داریم پاک شده، همین دستورالعمل ها لازمه، اما خودمون رو هم اصلاح کنیم، خودمون رو هم درست کنیم، بدنمون رو، این محیط بدن رو محیطی بکنیم که سیستم ایمنی ما قوی باشه،
خب
پاکسازی بشه بدنمون از مواد زائد. کسانی که نقص سیستم ایمنی دارن، آقای دکتر بهتر میدونه، بیشتر در معرض بیماری قرار میگیرن، بیشتر در معرض بیماری قرار میگیرن، بیماری یا اینکه زودتر بیشتر روشون اثر میذاره، اونایی که حالا به هر دلیلی وجود داره. ببینید توی طب سنتی بنابر اینه که ما شش اصل ضروری رو که هوا، تغذیه، نوشیدنی ها، پاکسازی بدن از مواد زائد، نرمش کردن و اگزرسایز، نمیگم ورزش های سنگین، نرمش کردن خودش یک نوع تقویت بدن، بهترین تقویت سیستم ایمنی تو دنیا هم ثابت شده.
بله.
و این کارا درست انجام بگیره، حالا از نوشیدنی ها و غذاها و تا رفتارها و مشکلات استرس ها. ما به استرس اشاره نکردیم. ببینید یکی از اون چیزایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه استرس هایی که بر ما وارد میشه. کسایی که بیشتر در مرز تنش ها قرار میگیرن سیستم ایمنیشون ضعیف تر میشه. بچه های طب سنتی وزارت بهداشت درمان یا دانشگاه تهران، دانشگاه شهید، بچه های مختلف طب سنتی حدود 10-12 تا ویدیو کنفرانس با چین داشتن. تجربیاتی که چین انجام داد در کنترل ویروس، نمیگم در درمانش، نمیگم در کنترلش، حداقل ما به مرحله کنترل الان نیاز داریم. اونها اومدن از تمام این تدابیر استفاده کردن. الان شما وضعیت چین رو، بدترین وضعیت توی چین بود، الان بهترین وضعیت توی چین قرار گرفته توی آماری که وجود داره. ببینید ما داریم میگیم اونها اومدن تمام حرفای اینا تو نتایجش هم هست، تو وزارت بهداشت درمان ثبت شد، اونها اومدن از درمانهای طبیعیشون در کنار درمانها و اصولی که باید رعایت بشه. یعنی آقای دکتر خسرونی استاد بنده اینجا نشسته، طب سنتی هم نشستن، اگر ماها دست به دست هم دادیم، هدفمون چی باشه؟ خوب شدن مریض، هدفمون بهبودی باشه، بدور از خرافات، بدور از ادعاها، ادعاهای کذبی که خیلی تو جامعه یکی میگه من با یه دونه چی خوب میکنه، اینا حرفه. من دارم میگم رعایت پروتکل جدید کامل و پروتکل پاکسازی و تقویت بدن و اصلاح نوع غذا و آب و همه اینا روش هایی که وجود داره، اگر ما به یه پروتکل خوب برسیم مردم سود میبرن. ببین ما غذامون خیلی اثر داره.
بله.
میگن تو بگو چی خوردی، من بگم چه اتفاقی برات میفته. غذا خوردن، تغذیه مناسب تو دنیا، الان نوتریشن حرف اولو میزنه. بله. توی اصلاح چی تو دنیا، من علم دنیا خود بهداشت الان طب سنتی و نوتریشن رو خب اصول اساس میدونم.
جناب دکتر حرف شما درست و منطقی، معذرت میخوام. به عنوان مثال یه مریض میاد، من جسارت میکنم به عنوان یه کیس دارم عرض میکنم، سی بی سی دیفرنشیشنش مثلا نزدیک 20%. خب یا مثلا نگاه میکنم میبینیم آلبومین رسیده به 300. خب با طب سنت میشه برای این کار کرد؟ یعنی سدیم پتاسیم همه چی به هم ریخته.
آقای دکتر حرف آخر رو اول زدن. آقای دکتر فرمودن که آقا مریضی که علائم بستری و بیمارستان رو داره، ما اجازه نداریم این مریض رو تو خونه نگه داریم بگیم آقا ما یه دونه آویشن تو بخور برو خوب میشی. نه، این اصلا حرف ما، اصلا اینجا نشستیم با هم که وظیفه داریم این رو بگیم، این جزء وظایف اصلی ماست.
درسته. خب آقای دکتر یه استراحت کوتاه بکنیم، اتفاقا بس به پیشگیری رسید و ما الان دوچار افتراق میشیم بین حالا طب سنتی و طب مدرن، مدل های پیشگیری از این بیماری رو میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بمونید همچنان با گفتگوی علمی. خوبم با گفتگو علمی همراه هستید با جناب آقای دکتر ایرج خسرانیان متخصص داخلی و جناب آقای دکتر غلامرضا کردافشاری متخصص طب سنتی، داریم در مورد کرونا صحبت میکنیم. رسیدیم اصلا به پیشگیری، میگم ما قبل از اینکه درگیر بشیم چجوری پیشگیری کنیم. آقای دکتر
ببینید، آقای دکتر توضیحاتی دادن که ما واسه اینکه به بیماری مبتلا نشیم بهتر بدنمون رو آماده کنیم، قویش کنیم که به این بیماری آلوده نشیم. در بعضی موارد و در بعضی بیماری ها 100% حرف درست است، ولی تو این کرونا نشون داد که تابع هیچ قانونی نیست.
خب
آقای دکتر، در بعضی کشورها ما کرونا رو کم داریم میبینیم یا اصلا ندیدیم، مثل ترکمنستان، مثل کره شمالی. اینا هم از نظر غذایی خیلی وضعشون خرابه، هم از نظر تقویت بدن. یعنی هیچ،
خود افغانستان دو تا 3-4 تا کشته داره در روز میده.
تو کره شمالی نون معمولی هم گیرشون نمیاد، بخوره علف میخورن بعضیاشون، ولی گرفتاری ندارن. و اینو الان داریم روش کار میکنیم، دیگران دارن روش کار میکنن. حتی در خود چین بعضی شهرهاش اصلا بیمار دیده نشد، در خود ایران بعضی استانها از اون روز اول قرمز بود و بنفش بود و بلان، بعضی استانها تازه مثلا یکی دو تا چند تای تک توک پیدا شد و سریع هم درست شد.
بله.
و این ژنتیک درش مؤثر هست، شاید ایمنی قوی تری دارن نسبت به این ویروس. و این ویروس داره نشون میده که هرچی شما علم قدیم و علم جدید و اینا گفتی تا حالا کشک بوده و من یه چیز جدیدیم. یعنی من دارم میگم کره شمالی حتما میدونید غذای معمولی اصلا ندارن. در نقاطی از ایران مثل بلوچستان و سیستان ما نسبت به یک آدم تهرانی، نسبت به کسی که شمال شهر تهران زندگی میکنه، وضع معیشتش بسیار خرابتره، ولی میبینیم که تعداد کسان درگیر میشن خیلی کمتره. بنابراین ما باید با یک ویروس سر و کار داریم که قوانین سرش نمیشه. بله. چیزایی که من خوندم و تئوری خوندم و عوارضی هم که ایجاد میکنه دکتر، عوارضی هم که ایجاد میکنه اصلا با هیچ قانونی، ریه پر از آب میشه.
بله.
یه هیالوریداز میاد توی حفره های خونه ریه، این 100 برابر خودش آب جذب میکنه، پر آب میشه، سفید میشه ریه.
بله.
شما اکسیژن میخوای بدی، مثل اکسیژن بذاری توی سطل ژل، بگی از ورش اکسیژن بیاد بیرون، نمیاد. یعنی یه توده ژلی تو ریه درست میشه که تو رادیوگرافی سفید نشون داده میشه، ژل ژله. تو هیچ بیماری همچین چیزی نداره. آنزیم های کنترل کننده برادیکنین رو میاد اکار میندازه، برادیکنین آزاد میشه در سطح بدن،
پروتئین راست میره بالا و
خون تغییر پیدا میکنه، در نتیجه اختلال مغزی پیدا. خیلی افراد دیدی تو هند داره راه میره میفته زمین، تا تو اوایلم تو تهران و تو ایران هم اینجوری بود، چند نفری رو از کنار خیابون با بیهوشی جمع کردن. اختلال مغزی شدید، همین حس چشایی و بویایی که داره از بین میره به علت اثر همین که ویروس کرونا رو مغز و سیستم مغزی هست دیگه. بنابراین داره یه کاری میکنه. ما آنفولانزا ویروس اونم داشتیم، کشته هم داد ولی نه اینقدر. سارس داشتیم ولی کشته داد ولی نه اینقدر. و این نشون میده که ما باید آماده بشیم واسه
یک چه کنیم دکتر؟ اون پیشگیری فردی رو از زبان شما بشنوید، بعد بریم سراغ جناب آقای دکتر.
پیشگیریمون یکیه، فرق نمیکنه.
خب بفرمایید دکتر. خیلی نکته قشنگی
داشت. پیشگیریامون ایشون داره میگه آقا دستت بشور، خب منم میگم دستت بشور.
نه تقویتی رو دارم.
نه یه نکته ای رو بفرمایید اشاره کردن قشنگ بود. خیلی نکته خوب بود. ما ببینیم مناطقی که کمتر درگیر میشه. ببین صحبت های من این نبود که شما غذای بیشتری بخورید، رفاه
مدل غذا خوردن.
نه احسن نوع تغذیه ما، نوع جویدن غذا، نوع خوراکمون، نوع غذایی که خورده میشه، اونایی که حتی کجاها ما به گیاهخواری، کجاها به دمنوش‌ها، کجاها به تدابیر مختلفی روی بیاریم. بوالی سینا توی قانون میگه، اشاره میکنه، میگه که هر چقدر بدن پر بشه، زیادی بخوری، پرخوری بکنی، بیماریایی که با پرخوری ایجاد بشه با خیلی چیزا نمیشه درمان کرد، چون به دنبال پرخوری، عدم تحرک مناسب، عدم ورزش مناسب، پرخوری کردن، سیستم اعصاب به هم ریختن، دفع مناسب نداشتن باعث میشه مواد تو بدن تجمع کنه. این تجمع مواد که باعث ضعف سیستم ایمنی ما میشه. من جمله شیخ الرئیس رو دارم میگم که همه ما
شیخ الرئیس مال ببینید
این باعث میشه نه الان میگم این باعث میشه اونایی که بدن رو پاک سازی میکنن، ما داریم در مورد پیشگیری صحبت
میکنیم، میدونم درست میگین،
کمتر مبتلا میشن.
که من میرم تو بخش میبینم تو آی سی یو پیر خوابیده، جوان خوابیده، چاق خوابیده، لاغر خوابیده، زن خوابیده، مرد خوابیده، بچه خوابیده، بزرگسال خوابیده، درسته بعد بدن رو یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، اما در این بیماری خاص من نمیتونم به مردم الان بگم آقا تو رژیم غذایی مناسب داشته باش. شمایی که میخواین توصیه کنید به مریضتون که آقا رژیم غذاییت مناسب باشه، باید ببینی اصلا قدرت خرید اون رژیم غذایی مناسب رو دارد یا ندارد.
آقای دکتر از داروها، از گیاهان، از غذاهای هر منطقه و هر فرهنگی این قانونه برای مردم اونجا میگن بهترین چیزه.
دکتر خب روش‌های تهاجمی الان مهمه. ببینید یه بیماری وارد میشه، خب و حالا آقای دکتر میگه 40%، اصلا 40% ریش درگیره. خب ما روش‌های طب گیاهی آیا روش تهاجمی داریم یا باید به مرور زمان این اتفاق بیفته؟
ببینید توی طب گیاهی هم خب. توی داروهای سنتی هم ببینید داروهای شیمیایی رو ما از چی میگیریم؟ از چی میگیریم؟ اکثر داروهای شیمیایی از گیاه گرفته میشه. دیگوکسین رو در نظر بگیرید، از گیاه انگوگل و انگشتانه است.
خب شاید ماده مؤثرش باشه، بله.
از استامیفن، آسپرین، میخوام بگم اکثر داروهایی که ما داریم استفاده میکنیم توی طب هم از داروهای گیاهیه و اثر خیلی از اینها فوریه. میشه اثرات فوری رو گرفت. نمیگم الان توی این بیماری خاصی های دکتر اشاره کرد.
اصلا کرونا جداست.
آره این رو جداش کن.
کرونا رو راجبش داد که راجب.
ولی در مورد همین کرونا هم، در مورد همین کرونا مگه چین استفاده نکرد؟ چین خودشون آقای دکتر ادعا میکنن میگن ما کنترلمون در کنار تدابیری که در طب نوین انجام دادیم دوتا دوش به دوش هم. بحث ژنتیک توی طب ایرانی به عنوان مزاج مطرح میشه.
بله.
اینها چه مزاجی داشتن؟ آقا منطقه فلانجا که آلودگی کمه بیمار نمیشن، چه اتفاق؟ ببین زرنگی من و شما، ما طبیبیم، وظیفه داریم نسبت به مردم. خوبی ماها آقای دکتر این باشه که ببینیم جاهایی که یه کار میدانی میخواد، بسم الله، جاهایی که کمتر درگیر میشن، افرادی که کمتر دچار بیماری میشن چه کارهایی انجام دادن؟
جوری دیگر
اصلا از غذاهاشون، خوابشون،
حالا چرا ترکمنستانی که اومد ایران درگیر نمیشه؟
آخه بس سر همینه، خب همین عرض کنم. ببینه اون اوایل میگفتن آقا گرمی بخورید، نمیدونم زنجبیل فلان فلان،
کی گفته؟
خب نه پیچید دیگه، هم تو فضای مجازی پیچید، هم از
قرار بحث علمی رو بکنم، از نظر علمی های گفتن یا نگفتن.
طب سنتی الان دو دستن، من مسئله شما رو حل کنم. یه سری که از طریق دانشکده و دانشگاه دارن میرن جلو، اینا حرف بی ربط نمیتونن بزنن چون جلوشون یک کسی خواهد گرفت. ولی یک گروهی هستن که از اینها، از این گروه دانشگاهی طب ایرانی دارن سوء استفاده میکنن و حرفای نامربوط میزنن. اون کسی که میاد میگه که علنن به خودم گفته، میگه که مسواک نباید زد، چینی
بله 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 بله
چرا نمیزنی؟ بله بله واسه که اولاق مسواک نمیزنی دندوناش از من بهتره. بله دید چینی دیگه واکسن نزن. چرا نزنم؟ در واکسن یک چیزی گذاشتن، یک دستگاه و یک سیستمی گذاشتن که شما رو از مردی میندازه مثلا.
بله
بله و اینها نشون دهنده اینه که اینا باش مخالفن.
تو شما خیلی چیزای سادهشو خیلی بدتر از اینا.
آخه طرفدار داره دکتر.
نه ببینید آقای دکتر.
طرفداراش هم یه گروه خاص قوی هستن.
خب همونا اشاره نمی‌کنه.
من 3-4 بار کله پا کردم.
من یه جمله خوبی یه جمله گفتم. گفتم آقای دکتر خسرونیا، بقیه همکاران پزشکا متخصصا، اگر ما که می‌خوایم علمی کار کنیم، ما آناتومی خوندیم، فیزیولوژی خوندیم.
بله.
پاتولوژی خوندیم، فیزیوپاتولوژی خوندیم، تشخیص، درمان و تمام مسیرهای دو طرف طب جدید و طب سنتی رو میدونی که بار ما شده 10 برابر. من بخوام در مقابل استاد حرفی بزنم مجبورم تمام اصول و مبانی علمی و کلینیکال ترایال رو من باید ارائه بدم، یعنی از نظر اویدنس بیس من حرف بزنم. وقتی ما این کار رو داریم میکنیم، خب معلومه دیگه، وقتی اشتباه که من مرتکب بشم و امثال ماها این یک جانبه نباشه، خب معلومه تو این آشفته بازاری که وجود داره خیلی ها میان شروع میکنن به اشتباهات و با جون مردم بازی کنن. من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم با جون مردم بازی کنم. هیچ وقت این اتفاق برای من و شما افتاده که باید جون مردم ارزش اولیه رو داشته باشه. حالا میخواد تو این مسیر چه طب سنتی، چه طب جدید، چه روش‌های طبیعی، هر روشی استفاده بشه، جان مردم در اولویت باشه. این قانونه. ببینید آقای دکتر، طب نوین علارغم تمام کارهایی که ما انجام دادیم، خیلی تلاش کردیم.
بله.
از مسیرهای بستری بیمارستان همینا رو قبول داریم تو.
بله.
اما واقعا ما از روز اولی که آقای دکتر شروع کرد همه سردرگم بودن. همه آقا امروز گفتن این دارو، فردا این یکی دارو، دستا رو بشورید نشورید. اما تو طب سنتی که الان ما داریم حرف میزنیم، طب ایران، ما از اول هم همین روش رو بر پیشگیری گذاشتیم. ما فقط دو ماه آقای دکتر خسرونیا، 2 تا 3 ماه ما بیاییم اصول تغذیه خوب رو رعایت کنیم، اصول ارتباط خوب رو رعایت کنیم،
به عنوان سبک زندگی سالم.
بله. یه سبک خوب زندگیمون رو رعایت کنیم، آسیبی به کسی میرسونیم اگر ما خوب غذا بخوریم، ورزشمون درست باشه، هیچ غذاهای گرون هم نخریم، ارزون ترین چیزها، از ارزون ترین و ساده ترین و در دسترس ترین در هر منطقه استفاده کنیم. دفتر طب ایرانی وزارت خونه اومده یک اصول خیلی 1000مون چیزی که میتونه ارائه داده، توی پروتکل ارائه داده.
بله.
خب آقای دکترم دیدن، خیلی هم دیدن و اون بعضی اومده، حتی همون رو هم اومدن یه عده همون اوییدنس هایی که اونجا ارائه شده، اومدن این اوییدنس ها رو برداشتن، این چیزای دروغ اضافه کردن به نام طب ایرانی، باعث ناراحتی خیلی از همکارا پزشکان. ببین تا اونجا هم حتی به متخصصین طب ایرانی که تو دانشگاه درس خوندن، شاگردی کردن توی مزه، خوب کاره به اینام رحم نکردن، اون افرادی که شیادی میخوان. بله آقای دکتر، کسایی که میام میگن مسواک نزنید، واکسن نمیدونم زنجیری واکسیناسیون درست رو رعایت نکنید، اصول اساسی که ما وجود داره و خیلی چیزای دیگه، اینها هیچ کدوم طب ایرانی نیست. این شیادی همه جا وجود داره و چه آقای دکتر چه بنده، هیچ کسی دیگه موافقی نیست. اما ما بیاییم دست به دست هم بدیم، شناسایی کنیم قوتهایی که وجود داره تو طب ایرانیمون، روش طبیعی اصلاح سبک زندگیمون پیش گیرو. اگر ما اینها رو شناسایی کنیم، همت کنیم، با دل خوب دست به دست هم بدیم، علمی و اویدنس روش کار کنیم، مطمئن باشید نتایج خوبی خواهیم گرفت. ما الان حدود 36 طرح تحقیقاتی های دکتر خسرونیا کد اخلاق گرفتیم، ما 36 طرح تحقیقاتی رو انجام دادیم و حالا بست میزان بستری رو از مثلا میگم 7 روز رسوند به 5 روز، به 2 روز، نمیدونم اثر روی اتوساتوریشن چه اثری داشته، توی بقیه موارد اثر داشته، اینو هست طرها رو خواستید ملاحظه بکنید یه بار ببینید. یا مثلا بعضی از داروها کیس کنترل انجام شد، بیمارانی که روش طبیعی رو تو آی سی و تو بخش بستری دارن انجام میدن، داروهای مختلفی که از دیدگاه طب ایرانی و تدابیری که کمک میکنه، اینها دو تایش با هم مقایسه شد، کیس کنترل یعنی کار RCT های انجام شد، کلینیکال ترایل های انجام شد بین 60 تا 70 تا، بعد اومدن بررسی های مختلف و نتایج آنالیز شد. میخوام بگم از نتایج علمی که استفاده شده ما بیاییم از اینا کمک بگیریم.
خب
غیر علمی هم حرفی نزنیم، اینها میتونه کمک کنه به بهبودی بیماران، به مبتلا نشدن بیماران، به وضعیت بهتر جامعه، اینا خیلی میتونه کمک کنه و ما اینها رو به کار بگیریم. و به قول آقای دکتر من بازم دارم میگم، همه اینا بر مبنای اصول علمی باشه، هیچ کدومش غیر مستند ارائه نشه.
خیلی هم عالی، همچنان بمانید با گفتگوی علمی، بحث ادامه داره.